يا الله سبحان الله بالخير.
بله. معمولا هر دو تا رو نقل میکنن صرفا به خاطر همین تاریخ نظریات شافعی، تاریخ علم اون خواهد طرف نقل کنه، ایشون قبلا این میگفته حالا بعدا نظرش این شده، یا اینکه هر دو تا نظرش رو حجت میدونن، یعنی مثلا یک کسی شافعی بیاد به اون اولی عمل بکنه صحیح میدونن.
من حالا در فقه شافعی وارد نیستم ولی علل قاعده نه، یعنی اگر محل اختلاف قدیم و جدید معلوم بشه به جدیدش عکس میکنن. چرا؟ چون هر دو کتاب را خودش متصدیش بوده و وقتی خودش متصدی بوده و بعد از اینکه برای عراق الحجه را که اون قدیمیه نوشته بعد رفته در مصر با تغییراتی خودش املاء جدید کرده به نام العم، این دیگه معلومه که چیه؟ اون فتوای جدیدش را عکس میکنه. ولی باز حالا علمای شافعی چیکار میکنن اینا نمیدونم. ولی منظور این العم را چون خودش نمیشته، اینا خیلی تاریخ اینا خوب بر ما میگه. او میگه ابو حنیفه گفته که نظر من اینه که دیه زن نصف دیه مرد در تمام مراتب، از یه انگوش 5 تا شطور بگیرید، 2 انگوش 10 تا، میرید تا 10 تا انگوش 50 تا، درست شد؟ دیه کل زن نصف دیه، دیه حتی یک انگشتش هم نصف دیه من، انگشت مرد 10 تا شطور، انگشت زن 5 تا شطور. این میگه ابو حنیفه گفته. بله به نقل کی؟ هم خود انفی هم قبول دارن، خود شافعی هم که شاگردش حالا نبود داری با یه واسطه، یا شاید هم قال میگه، میندارم میگه حدثنا، بله بله میگه حدثنا ابو حنیفه، که اینو از اون عقل میکنه که ابو حنیفه. پس اول میگه نظر خودش اینه، بعد میگه ابو حنیفه به ما نقل کرد که نظر امیرالمومنین همین بوده، یعنی ابو حنیفه به حضرت علی نسبت میده که حق همینه که یه انگشت زن 5 تا. بعد باز شافعی میگه ابو حنیفه برای ما تحدیث کرد که در مدینه، نمیدونم کی سعید بن مسیب یا یکی دیگه از من، اونا گفتن نه، یعنی ابو حنیفه مطلع بوده از این که نه تا سلس چی هم برابرن، از سلس به بعد نیست میشه. نکته خوبیه که ابو حنیفه مطلع بوده، این از کتاب شافعی خیلی مهمه. یا وقتی میگیم به ابو حنیفه اصلا نرسیده بود این قول، نه خود ابو حنیفه مطلع بوده برای اینا گفته. بعد میگن من قول علی را ترجیح میدم، قول علی را اینجوری بلد بوده او. البته او میگه مدنی ها و کن و امرمون را کوفی حساب میکنه، این حضرت در کوفه بودن و چه یادی میگه ایشون که عراقی هم شما هستن، ما هم فتوه، ما هم فتوه علی است که نه یک انگشت زن 5 تا. ولی مدنی ها چیه؟ میگن که 3 تا. شافعی چی میگه؟ شافعی میگه که خودش یه بحث نسبتا هم چند سطح بلند بالایی داره، میگه که اگر ما صحبت قیاس بداریم خب معلوم حرف ابو حنیفه درسته، ممکن نیست چیه ما بگیم که یک انگشت 10 تا با حالو که چیه کل دیه 50 تا شده. بعد انا وقت مجبور بشیم بریم جلو، همطور میگه، میگه وقتی میریم جلو 2 تا انگوش میشه 20 تا، 3 تا میشه 30 تا، 4 تا میشه 20 تا، میگه نمیشه، جنایت بیشتر، عقل کمتر، درست شد؟ عقل این همون دیه که عقل کمتر. خب بنابراین این که نمیشه، شافعی هم میگه هیچ عقل سلیم اینو نمیپذیره، این مطلب نمیتونه اینجور باشه که 3 تا 30 تا نامفضل بحث میکنه. بعد میگه ولی خب اون سعید ابن مسیب، البته روایت سعید ابن مسیب را هم نسائی هم به دارقطنی هر دو تا نقل کردن، سندش هم را صحیح دونستن، ابن خزیمه میگن تصحیحش کردن. علایه ها که از پیامبر خدا میگن که وقتی تا ثلث نرسیده برآورن، روایت نبوی الان حنبلی ها مفصلی مکتبشونه که تا سلس برسن، ابو حنیفه نه. حالا توضیح از میکنم چیه؟ شافعی میگه، شافعی میگه که وقتی که به اومدنی ها به سعید ابن مسیب میگیم بابا این که نمیشه که 3 تا 30 تا، یعنی یک چیز خلاف عقل بیان را وقتی جلوه کی سعید ابن مسیب مدنی علم میکنی فوری میگه تلک سنه یا اخی، یا سنه، سنت اینه. وقتی سنت اینه دیگه ما نباید حرف بزنیم که خیاس میره کنار. شافعی میگه که اینا توضیح میده خوب، بعد میگه که همینه قیاس جاییه که ما سنت نباشه، ما که نمیتونیم با قیاس و سنت در بیافتیم. نو میگه، میگه امینه ما. بعد میگه که اما این که ابو حنیفه میگه علی میگفته معلوم نیست، ثابت نیست. این خوبه، تشکیل میکنه، میگه ثابت نیست که علی اینا میگفته. بعد دیگر هم به عمر هم نسبت نمیگن، اونم ثابت نیست. بعد میگه فوقش هم اگر بر مبنای خودش، میگه اگر علی هم چنین گفته اجتهاد به رأی کرده، سنت اینا بوده. شافعی اینا میگه، میگه او اجتهاد به رأی کرده، رأیش قبول نیست، سنت این. تا اینجا میرسونه، میگه والله اعلم. بعد میگه، بعد والله میگه من جلوتر آن نظرم این بوده که باید سنت را بگیریم و تا ثلث زن و مرد برابرن، از ثلث به بعد نسبم. بعد میگه حالا به شک افتادم. خودش میگه نمیگه میگه الانی به شک افتادم، اطلب من الله الخیر، از خدا میخوام برام حل کنه. چرا؟ میگه چون برخورد کردم دیدم مدنی آگاهی میگن سنت اینه، منظورشون از سنت اینه یعنی سنت مسلمان، نه یعنی روایت از پیامبر. میگه وقتی به این برخورد کردم من دیگه به شک افتادم که اگر سنت من سنت پیامبر باشه خب ما روایت پیامبر، اما چون به شک افتادم نمیدونم چیکار کنم. ولاده میگه ابو حنیفه گفته بوده قول علی احب الیه، خود ابو حنیفه هم نمیگه که اونا روایت میارن چون بر روش نمیشه مقابل نص، ولی اونا اینکه از سنت میگن ابو حنیفه نمیاره. نکته اینه، این نکته رو توجه کنید. خود شافعی هم وقتی میگه ابو حنیفه به ما میگفت مدن اینا، میگه نمیگه سنت اینه، میگه نظر اونا اینه. سعید ابن ها نظر من رفت، ابو حنیفه میگه که زید ابن ثابت در کنار علی قائل بوده به اینکه تا ثلث چیه برابر است، از ثلث به بعد نصف میشه. بعد ابو حنیفه میگه قول علی احب الی من قول زید. اینجوری درست میکنه. دو خب حالا اینا برای چی عرض کردم؟ برای اینکه این روایت عوام بیری چقدر اصلا مزه جدیدی میده. دیده عوام در کجا بود؟ در عراق بود، عراقی بود، با اون محیط اونجا آشنا بود، جبه حاکم برای اونجا بود. اونا هم مقابلش میشدن مدنی ها، فاصل هم اصلا تو جبه عراق و اینا، این حرفای ابو حنیفه و امثال اینا که به نسبت به امیرالمومنین میدادن و اینا، این چی شده بود؟ جا گرفته بود براشون، یه چیز واضح قیاسی که یکی انگوش پنجتا اون تکی دیگه من دارم میگه، یعنی اصلا برای عوام واضح بود یه انگوش پنجتا تمام شد، دو تا بیستا و دو تا ده تا و برید تا ده تا انگوش پنجاه تا. پس این ذهنیت در نظر بگیریم وقت روایت بینید چطور قشنگ معنا
نسبت داشته.
حال نسبتش عوام چیزی نمیگه. ابو حنیفه تو حرفا بوده، برای دیگه شافعی میگه ابو حنیفه ما میگفت که اصلا این مذهب علی مقابل زید، زید تو مدینه اونا میگفته، اما علی که ما در کوفه بوده پیش ما بوده، اون فتواش این بوده و قولو علی این احب و الهی. اینجوری شافعی میگه که بابا زید و اینا که اونا گفتن از فتوا اجتهاد نبوده، گفته وقتی گیرش انداختن گفتن بابا 3 تا 3 تا 4 تا 20 تا، میگه وقتی گیرش انداختن گفته تلک سنه یا اخی. درست شافعی میگه خود سنت ما دیگه چیکار کنیم؟ قیاس واضح اینه، اما وقتی سنت چیکار کنیم؟ بعدش هم میگه که من حالا به شک افتادم چون گاهی دیدم سنت میگن، منظورش سنت پیامبر نیست. خب حالا عرض من اینه، پس ما ظاهرا نباید شک کنیم در این که مطلب دست ابان بود، اما مطلب عراقی. نمیگه اگر در عراق این حرف به ما میگفتن میگفتیم کذا، یعنی در عراق فقهای اونجا جد فقهی اونجا معلوم بود یه انگوش پنجتا، دو تا ده تا، تا ده تا انگوش پنجاه تا، صاف و صوف مطلب روشن برای اوانی جون. شنیده بود که مدنی ها درست اینا میگن، میگن که تا سه تا، تا سی تا چند تا، سی تا و از چهار تا به بعد بیستا، اینا شنیده بود در عراق که ابو حنیفه هم همین رو نقل کرده بود از زید. این سوال در ذهن او بود، اما خودش انتخاب نظر کرده بود. اینا میخواهم عرض کنم، یعنی تو ذهن ابان چه معلوم بکنه نواسی رو بگیم یعنی چی سه تا سی تا یعنی که هم الان بگیم چهار تا بیستا و نمیشه که انتخاب نظر کرده بود. وقتی اومد خدمت حضرت میخواست مطلب رو چکار کنه ببینه حضرت چی میگن قیاس معلوم برنه تا از حضرت ابتدا به کلام بو کرد این که اول مباحثه پرسیدم چرا سوال کرد آقا فرمودن تو نه صرف مطلب بحث علمی نبود زمینه خارجی و تاریخی داشت میگه که قلت یا ابن رسول الله کم فی قطع اسبع المره خودش شروع میکنه سوال میکنه انتظارش اینه حضرت بگن چند تا؟ بگن پنج تا همونطوری که زمینه ذهنی خودش بود بر خلاف انتظار رو حضرت فرمودن ده تا
خودش نگه داشت
حالا میخواست همونی که حضرت تو اتفاقا همین روایت را عبدالرحمن ابن الحجاج از عوان نقل میکنه خود همین عبدالرحمن ابن الحجاج تو روایتی که عرض کردم که حضرت میگه حاتب اشد القیاس خودشه یعنی این دو تره باید به او برمیگرده یکیش عوانه او از عوان نقل میکنه یکی هم خودشه که میگه حضرت به من گفتن قیاس بیار خب با این زمینه که عرض کردم خودش شروع کرد دید حسن گفتن ده تا گفت حالا الان وقتیست که با قیاس حضرت رو گیر بندازم یعنی همون قیاسی که ابطال میکنه قیاس ابطال میکنه گاهی با قیاس قیاس چی بود؟ قیاس این بود که نکته اینه قیاس چی بود؟ قیاس این بود که همونی که او انتخاب کرده بود انگشت زن یکی پنج تا درست شد؟ و اگه بگیم انگشت ده تا این خلاف قیاسه یبطل عندهم فی القیاس یعنی کسر فی القیاس همون تعبیری که خود ابن الحجاج تو روایت دیگه ای که اون بار خوندیم آورد که عرض کرد که قلتو جلتو فدا هازا ینکسر و اندهام فلقیاس حضرت فهمدن ابن شبر هم نبود که برگشت اون یکیش بود دوتا بودن ابن شبر ابن عمیل یکیشون نظرش انتفاق کردن اون یکم برگشت با اینکه اون طرف حضرت بود حضرت فهمدن با اینکه برگشت طرف او درست بوده میگه که از کدام آقا این بعد که مباحثه کردن دیدن یعنی کسی رو اندام فی القیاس اگه بخوام تو قیاس جرو بریم گیر میفتیم چرا؟ چون اگه تو صد درهم بگیم نه خب تو نصفم که شد تا آخر کارم که حضرت بعد فهمیدن دوتا موضوع میشه جعل الاشیاء شیئا واحدا خب بنابراین الان ابان میخواست با قیاس صحیحی که به نظر او صحیح بود که یک انگشت پنج تا حضرت رو گیر بندازه چجوری گیر انداخ؟ گفت شما اگه میگید سه تا سی تا باید برید تا بشه ده تا صد تا شطور و حالا که میدونیم همه خبر داریم که ده تا انگشت زن پنجا تا بیش از بیش نمیشه که
از قیاس هم نداشته شما
فهمیدید این قول رایج
بوده
توی نه قول رایج از طریق قیاس البته بله نسبت به امر ممنون میدادن قول او میگفته قول علی نه
این که امر رایج بوده این که حکم رایج بوده نه از کجا استنباط میفهمید
حکم رایج
کوفه بعد که
5 تا 5 تا از اول 5 تا نبودید ها شما دیتا ها اینا به تفسیر عرض کردم که تو حالا اینا که بله ابو حنیفه کار این تو شافعی در العمش جرایان رو که نفت میکنه اوضاع رو دستمون میده او خودش میگه ابو حنیفه نظرش اینه بعد میگه به ما حدیث کرد ابو حنیفه که امیرالمومنین هم نظرش همین بوده و حدیث کرد ما را که زید بن ثابت نظرش اون سلس بوده به خاطر این که فتوای خود ابو حنیفه اونجا این بود و تا حالا اونایی که حنفیان اینا مونده یعنی میخوام بگم یه جبه حاکمی بود خود کلام اوانم میرسونه چی گفت؟ گفت ان هازا لیبلغنا فی العراق ما تو عراق که بودیم این حرف رو ما نقل میکردن که بعضی ها گفتن 3 تا 30 تا 4 تا 40 تا 4 تا 20 تا اما ما میگفتیم این حرف که نمیشه ان هازا چی؟ جائبه شیطان
شیطان
درست؟ ببینید جبه اونجا را قشنگ نشون میده ابو حنیفه اونجا بود نا معاصر بودن خود ابو حنیفه و ابان نام جبی که بر فقه عراق حاکم بود با این نقلیاتن که خودشون داشتن که به نظر من اشتباه هم کردن میگن هم عمر هم امیرالمومنین میگفتن که دیت المرء نصف و دیت الرجل النفس و ما دونه منافاتی نداره برای بسور این فقط هم نقل میکنن اصلا منافاتی نداره. خود ابو حنیفه هم گفتن نفس ما دونه و نفس ما دونه، ما قبول داریم که این به عنوان یک تخصیصی بروز که از پایین بیل تا سلس فما دون نفس این از آجر آتم همینه. اما این که سنت اونه که حالا تعجبه که شافعی اصلا سنت میگفتن روایت خواهد و نقلم کردن دار خود نیست نسایی که روایت آوردن، ولی معلوم میشه که شافعی اون روایت اصلا نشده بوده، فقط سنت شنیده بوده. خیلی تعجبه تو این روایت اوان امام صادق سلام الله علیه سریع همین فرما حکم رسول الله، همین یه باره حکم رسول الله پیامبر خدا چنین حکم کردن تمام شد. به این محکمی دیگه نمیگن سنت، کلمه سنت یادن نمیارن. اون سعید ابن مسیب بوده که تلک سنه یعنی اخی یا اخی نمیدونم. خلاصه پس بنابراین این تو ذهن اوان و تو اصلا تو جو حنفیین کوفیین اینا جا گرفته بوده و بعدش البته عوض شده بوده. احمد ابن حنبل هم تو بغداد بوده، تو عراق بوده، اما الان مذهب حنبلی همینه. یعنی اون طبق روایت تو همین که نقش شده در روایت براش بوده، سنت براش صاف بوده، الان فتوه هم حنبلی همینه که تا سلس مساویان از سلس به بعد نیست میشه. ولی زاست که اون حرفی که عراقی ها داشتن موافقه قیاس بود با اون روحی که ابو حنیفه داشت در فقه و قیاس های خودش، نمیتونست بپذیره که چه که 3 تا 30 تا 4 تا 20 تا یعنی کسر رو اندهان بر قیاس، یعنی مش با قیاس مچگیری میکردن. درست شد؟ این هم تا از افرمدن 10 تا ابان برجه رو تا مچگیری کنه. درست شد؟ مچگیری هم که الان تاریخش کردم میبینم میبینم نقرم مجالس بود، همون خود سعید مسیب همون کسی که براش نقل داره خود کی میگه عرض کنم که در کتاب مالک از مالک ابن انس نقل کردن که مالک اینا میگه، میگه که با یه واسطه ظاهرا میگه به از سعید ابن مسیب سوال کردم که یکی انگشت چند تا، گفت 10 تا، گفتم دو تا چند تا، گفت 20 تا، 3 تا 30 تا، 4 تا چند تا، گفت 20 تا. گفتم عجب جنایتش بیشتر عقلش کمتر. گفت عراقی یون انت ببینید
مدینه رایش هم حرف مالک
بوده، اینو مالک نفت میکنه ولی حرف حرف سعید ابن مسیبه، یعنی مالک با یک واسطه خودش از سعید نفت نمیکنه که یادم بود، با یه واسطه نفت میکنه از سعید. میگه سعید ابن مسیب گفت عراقی یون انت ببینید، یعنی تا اون زمان هم اینجور معلوم بود که جبه حاکم اونجا اینه، هم قیاسی هم هم زیر بار این حرف نرفتن. میگه یعنی چه 3 تا 30 تا 4 تا 20 تا زیر باره نرفتن. عراقیون انت گفتم که اما عالمون متثبت او جاهلون چی متعلم، نگفتم عراقی هستم یا نیستم، گفتم یا میدونم و میخوام تصدیق کنم یا نمیدونم میخوام بدونم. خلاصه حرف بزن یعنی چه 3 تا 30 تا 4 تا 20 تا. وقتی اینجوری گفتم گو عراقیون انت بینید معلوم بود اونجا این اختلاف رایج بود. ولی لذاست که بخوام بگم این زمین های ذهنی اوان کار کمی نبود، ولی لذا معذرت تند شدن با این عبارت تند حالا دنبالش عرض میکن. با این زمین های ذهنی او چی جواب داد؟ گفت تلک سنه هی از سنه یا اخی سنت اینه. اینجا تا رفت اوان بگه که دیگه بیشتر چی 30 تا چوبو عبارت اول وقتی گفت از فهمیدن 20 تا گفت که عقل بیشتر شد نه یا اینا دیگه اونا گفت قبلش هم که از فهمیدن 20 تا بعد از اشرون اربع اصحاب اشرون ببینید یعنی مختار ابان معلوم بود، صاف بود براش با جبه را که یکی انگوش 5 تا صاف بود اصلا براش. اینجا بود که لذا یه چیزی هم شنیده بود لعیبلغونا، حالا اومده خدمت نزم این شروع کرد ابتدای کار همین هم بود که یه دفعه جا خود جای ذهنی خود برای قیاس را برد پیش دیگه این حرف هم را زد. ابن رسول یکی این گشت زن چند تا خلاف انتظار رو حضرت فرمودن 10 تا برد جلو این حرف را زد. حضرت چی فرمودن؟
فرمودن که
هاکذا حکم بله
من نو امر هاکذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله ان المرأه تقابل الرجل الى ثلث بيه فاذا بلغت الثلث رجعت فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف يا ابا انك اخذتني بالقياس والسنه اذا بيسر واحد
بله کالا اون سنت اضافه که شده ما خیلی کار داریم. این چیزی بود که زمینه ذهنی که من رفتم دنبالش و اندازه کم رو میشاف این موارد متعدد 10-12 تا از این کتاب اینا چیزشم رو گرفتم که بعدنم دوباره فراموشون نشه. مهم ترینش همین الام شافعی بود که نزدیک تر همه بود و به تفصیلم اتفاقا صحبت کرده. آخر کارم میگم حالا متحیرم اگه این سنت گاهی مدنی ها میگن سنت یعنی همین که بین خودشون رایجه منصوبه به پیامبر معلومی باشد و بعد میگه قیاس هم که خیلی واضحه عقل سلیم اینا میگه و خودش تعبیرهای گنده گنده داره العقل لا یخطه لا ینتر میگه اینا میگه 3-30 معنا نداره بگیم 4-20 بلد از اول میگیم 5 یه انگوش 5 خب عرض کنم که ولی خب این زمینش بفهمند شافعی این روایت دارقطنی و نسائی را زارن پیش نبوده و نسائی و دارقطنی با اون سندی که خودشون نقل کردن این چیه تصریح به اینه که مرء با زن تا ثلث برابر از ثلث به بند نیست میشه.
آزاد باشتیم که ابو حنیفه از اول تنصیف کرد دیه زن رو بله. استفاده میشه کرد که پس این فکر جمله معروف بوده پیش حالا اهل قیاس و غیر اهل قیاس که زن نصفه
مطلقا
چیزی که معلوم نبوده
این
بوده که از کجا نصف میشه یا از اول نصف میشه یا
مثلا از ها اصل نه بازم تشنه من اون عرض کردم اصل این که دیه زن نصف دیه مرده گفتن فقط تو عالم اسلام دو نفر به نظام نصفشون بردن که این های چیزی گفتن بله میگن اجماع صحابه گیر ندارن چون بعض های عبان همه میگن دیه مرده نصفه اونش ها گیر نداره بر. در اون جهتش نمیدونم دو نفر اونو نقل کردن تو تعبیرات اونا دیدن تو فقه ما هم باز مخالف دارن بله؟ اونا بله از اون تو فقه ما هم جواهر اجماع اینا نقل کردن برای اینکه دیه مثل دیه یه. اما روایت یه چیز یادم هم من خیلی وقت جلو ترازی دیدم
در مقابل فقه علیه السلام فقه ابو حنیفه تو کفر رایج بوده دیگه تو فقه که عروف بیشتر نبود که شاید
علبا با فکر
ابو
حنیفه بوده تو کفر بله معروف و چیزایی هم که الان ما میگیم حتی میگن یه چشمش میبسته یه چشم باز میکرده اینا رو تو کارش بوده اینجا را نمیگه قول علیین احب چرا؟ چون دقیقا اولا اسناد دروغ داره میگه امام صادق داره میفهم حکم رسول الله امیر المؤمنین همه اینا میدونستن معلومه نزد ما داره دروغ نسبت میده ولی خب از اون مقابل زید میگفته قول علیین احب الی من قول زید خب اون چیزی که نسبت به زید میگه که اشتباه میداده و غلط فهمیده بوده میگفته چرا احب به خاطر اینکه مطابق قیاس بوده تازه حالا شافع اینو نقد میکنه چه بسا خود او محکمتر از چیزی ها گفته که تو حرف علمای حنفی باید پیدا کرد
خود قیاس رو هم مثلا خود از در مثلا این روایت
به علامت
مدرس
رو
کنسوله
بسیاری چون هم از تعلیه هم زیده مثلا قیاس میکنه
و
مثال
هم میزنه که
ارث
جبر
اخرام
مثلا یه
مثال
میزنه
بله ولی اون سال هم میگن نحن افراخ و علی بله ما میدونیم بله حالا ابن تیمیه که غیر از قیاس کردن جالبه میاد تو ملعنت هایی که دارن میگه اینا اینجور جا امیر المؤمنین قیاس کردن قیاس هم اشتباه بوده خطه او نمیدونم در کجا برده یا از اینا میگه نمیدونم برای ابعد الاجل این حمله یکیش میگه که ادعی که حمله یه چیزی رو نقد میکنه دو میگه این از اون چی هست مثلا اجتهاد فقبال نسته نمیدونم چی خواهد حالا یا عرض کنم که خب چی بودیم سر بحث چی
فهمدید امام در جواب
حالا بیاییم با این زمین های ذهنی که عرض کردم اینا مقصود من نتیجه گیری اینه پس ذهنیت اوان روشن شد جو عراق روشن شد این خصوصیات معلوم آمده انتظار داره حضرت بگم 5 فهمیدن 10 برد جلو چه کار کرد حضرت فهمیدن اخستنی بالقیاس و سن ازاقی سر اینی که عرض منه این کلمه از سنزا قصد بسیار مهم. به عبارت دیگه ما یه قیاس قبل از شعر داریم، یه قیاس فش شعر داریم، یه قیاس بعد از شعر داریم.
این قیاس که ایشون کردن میتونیم اینجوری تصویر بکنیم که تون گفته که خب یه کامل یه بسیار نفس زن نصف مرده، خب یک عضو زن هم میشه نصف همون عضو توی مرد. قیاس به همین
همینه دیگه. بله خیلی روشنه همینه. آشافی هم میگه ابراهیم شافعی خود نگاه کنید میگه این واضح ترین قیاس هاست. همین هم هست که دیگه هم میگه ایشون هم دیره همیه میفرم بودی یه چیز مبهمی نیست، شافعی هم خیلی با آب و تاب اینا سان. همینه نکته هم سر همینه که اخستنی بالقیاس کرده فهم من کجا رو میخوام بزنم، میخوام اصل این بالا بردن رو بزنم یه چیز دیگر رو. حالا بحث ما سر همینه. ببینید اینی که من عرض میکنم اینه سه جور ما قیاس داریم. قیاس قبل شرع، قبل تشریع، قیاس فی تشریع، قیاس بعد تشریع. یا اگر سنت حضرت هم در شریعه یا سنت، قیاس قبل سنت، قیاس فی سنت، قیاس بعد سنت. این سه تا واقعا مهمه هر کدومش. قیاس آیا یه حقیقت شرعیه داره؟ نه، معنای لغوی داره. ولو ما اونس گرفتیم در فقه به معنی به کار میبریم، اما اول من قاسه ابلیس فقه منظور بوده. ملاحظه میکنید از اقوا شواهد این که قیاس حقیقت شرعیه نیست همین فرمایش خود امام است که اول من قاسه ابلیس. قاسه یعنی چی؟ یعنی سنجید، مقایسه کرد کنار هم دیگه، حالت تشبیه و مشابهت، اینا ببینه اونا ببینه، اشتراک گیری و امتیاز گیری بکنه. درست شد؟ پس قیاس من رو قبیم سنجش تو کلمات هم آمده. اونی که ممنوعه میگن لیسم مذهبنا القیاس، اون کدوم این هست؟ میخوام ارز کنم قیاس فش شریع هست. دو تا دیگه قیاس داریم، هر دو تاشم حق هست، جاشم محفوظه، هم اهل بید نهی نکرده، هم فقه هم میدونم عملا میکنم عملا. یکی قیاس قبل شرع، قبل شریع هست، قبل سنه هست، اون مربوط به شارع یعنی ملاقات احکام. بسیاری از موضوعات با هم دیگه موازنه میشن، مقایسه میشن، جامعه گیری میشن، مقنن برای اینا چیکار میکنه؟ یه حکمی انشاء میکنه. یا حتی اگر نیاز میبینه فل جمله تفاوت انشایی باید داشته باشه، ولی شبیه هم از یه سنخ انشاء میشه، ولو تو خصوصیات انشاء و حکم تفاوتهایی بگذاره. این قیاس قبل تقنینه، مربوط ملاقات قیاسن سنجش مربوط نشه سنجش که اصلا این احکام کلی اونا صادر نمیشه، تقنین نمیشه.
قبل از جعل.
بله قبل از جعل. بله اون قیاس ربطی ما نداره، شارع انجام داده، بعضیاش را عقل میفهم.
ربطی هم به ما پیدا میکنه بخاطر اینکه خیلی موقع ما تو اول ملاقات میفهمیم که مثلا این ملاقی داشته برای جعلش، بعد خب حکمی هم که نمیبینیم، ذهن ما میاد که اون ملاک هم سرایت بریم توی مورد دیگه. بعد جعل حکم بکنه.
این فرمایش شما رو سید مرتضی جوابش دادن. منم بودید که راجع به حرف سید صحبت کردیم. سید چی گفتن؟ گفتن خب اینجا این ملاکت اونجا هست، اما ما نیاز داریم به جعل. همین هم بود که من عرض کردم اگر فقیر رسیدید به یک جایی که میبینه اون جعل جدا میخواد، ولو من میفهمم ملاقات یکیه، درو نمیتونم نسبت بدم جعل را. تابع ملاک نمیتونیم باشیم، همین میخوام عرض کنم. تابع ملاک به این معنی نمیتونیم با کسی که باشه میشه قیاس. قیاسی همونم قیاس قبل شد به این معنی ملاک ها نمیتونیم با. چرا؟ بله اصول اینی که بگن تابع ملاکیم یعنی تنخیه معنی هست، یعنی بابا ما بعدی که ملاک را به دست آوردیم موضوع واقعی را فقط میفهمه موضوع یکی این انشای شاره برای همین موضوع اصلا دوتا انشا نیاز نداریم. این خوبه، این تنقیه منات ما روح یک انشا را به دست آوردیم. درست شو؟ اگر این منظور قبوله. اما اگر قیاس به شما نظر به ملاک یعنی نه میفهمیم یکی دیگه انشا میخواد، سنخ شرایط حقوقی بحث را که در نظر میگیریم این انشاء کافی از اون انشاء نیست، ولی ما میخوام بگیم چون ملاک یکیه پس لاما حالا شارع اونجا انشاء فرموده کلا ما حکمه به العقل حکمه به الشرط. تو مستقل طرف میگیم نمیگیم، تو مستقل چی میگیم؟ میگیم نمیتونه شارع چنین حکمی نکنه. تو ملاک هم بگیم چون ما ملاک به دست آوردیم نمیتونه شارع اینجا چنین انشایی نکند، اما نه از باب مستقلات عقلیه، از باب این که ما ملاک را چکار کردیم دست آورد. نه اینجا چنین حقی نداریم که دو انشا اینجا قیاسه ممنوعه، اصلا ما حق نداریم. اما اگر از باب ملاک نبود، از باب این که وقتی ما ملاک را دست آوردیم روح همون یک انشاء اشاره را دست آوردیم، فهمیدیم بابا وقتی مولا فرموده دنبال بی نرو، بله این ملاک یعنی اونی که به نماز جمعه تخفیف بشه، سبک بشه، درست شد؟ یک خیزش اجتماعی بشه که نماز سبک شه برده بشه. اگه اینه سوالش هم فرق کنه، اگه اینه میگه ما یک انشاء را درش دقت کردیم، نه اینکه میگیم شار ده تا انشاء کردیم.
هدفتون از این تقسیم چی هست؟ اگر اون کسی که میخواد قیاس بکنه براش فرق نمیکنه چه ملاق رو قیاس بکنه، چه جرد یک جرد رو قیاس بکنه، بالاخره قیاس میکنه. اگر اینکه نه
هر تاش بکنه اشتباه.
نه بله درست اشتباه، ولی میخوام که جنابعالی از این تقسیم چه استفاده نمیخواد بفهمه.
استفاده من اینه که این کلمه دوم شما اصلا در بحث ما راه نداره. گفتی یا ملاک رو قیاس میکنه یا جعل رو، جعل واحده میشه قیاس کنه، قوام قیاس به دوئیت جعل. وقتی ما داریم میگیم یک جعل شارع خوب برانداز، تفقه کردیم در یک جعل شارع قیاس کردیم، اصلا که نوتون رو خنده میکنم. وقتی من یک انشاء رو خوب فقاهت تفقه درش میگم سر در میارم حیثیتش خصوصی میگم قیاس کردیم، درست نگفتم. پس در جعل واحد قیاس معنا نداره، اما در ملاکات قیاس معنا اینکه لازمه قیاس در ملاک دو تا انشاء را نتیجه بگیرم قیاس و جایز نیست، اما در انشاء واحد قیاس نیست. خب حالا پس قیاس قبل از سنت نداری که مربوط به شارع ربطی ما نداره، مربوط به ملاکاته. با این توضیح هم که شما فهم داره تا این دادش که من به ذهنم الان ذهن خاصه من این بود که عرض کردم فهم. یکی قیاس داریم بعد از سنت که همه محل ابتلا ما اینه، تمام کارهایی که فقها انجام میدن قیاس بعد از سنت، یعنی قیاس لغوی. یکی هم قیاس فسن، روایت ابان دقیقا میره در بخش چه قیاس فسن. ببینید از فهمدن اخستنی به قیاس و سنه اذا قیست، خود سنت قیاس بشه. یعنی در متن تقنین و تشریع اگه بخوای قیاس بکنی محقدین محقد دیگه شرعی واقع نمیمونه در متن شریعت. اینم یه قیاس. یکی هم قیاس بعدش شره کار من همین فرش از توجیه بدم. قیاس در متن سنت چیه؟ اینجا اون توضیحاتی که چند قبل عرض کردم تماما مخفی میکنم جای خودشه. چیه اسم قیاس در سنت؟ اونجایی که واقعا دو موضوع فقهی، دو موضوع شریعتی، سنتی، حقوقی. وقتی دو موضوع حقوقی است اگه ما قیاس کردیم میشه قیاس فسن. اما اگر نه ما از سنت فارغیم، کبریات را میدونیم، بعد میخوام تفریعات را درست کنیم از یک انشاءات کلیه شعبش خصوصیاتش اینا را پیدا کنیم، قیاس بعد از سنت. یعنی ما در وادی خود سنت مجلای در مجال سنت که ما قیاس نکردیم که، درست شد؟ از انشاءات فارغیم میایم بعدش میخوام تفریع کنیم. این قیاس هست درشنه؟ بله هست، اما قیاس لغویه. قیاس لغویه، قیاس هم فیزیکی، منطقی، ادبی، این هاست، نه قیاس فشر فسن. پس بنابراین نتیجه که ما گرفتیم نه، اون قیاسی که منهی است اهل بیت نهی کنه ازش هر کجا باشه منهیه، تخصیص بردارم نیست. اون جای دیگه ای که میگیمش قیاس و اطلاق قیاس برش میگه قیاس معنی لغویه که نهی اصلا به اونو نخورده. چرا؟ چون قیاس بعد از سنت است. قیاس بعد از سنت تفریع. حالا من شروع کنم مثال زدم، همین هم که دیروز خدمت آقا صحبت من به انداز فعلا اینا رو در فرد خفیش میگم به عنوان تشخیص ذهنی خودم، فرد جلیش هم چون وقت گذشته دیگه طبیعتش این از فرد جلی شروع کنیم. فرد خفی که بحث ما سرش بود، من عرضم اینه اگه میگیم یک انگشت 5 تا، دو انگشت 10 تا، این قیاس قیاس لغوی. اگه میگیم یک انگشت 10 تا، 2 تا 20 تا، این قیاسه، قیاس لغوی، نه قیاس فسنه از سنه اذا قیسه. لذا ما از این نهی نمی کنن. قبلش هم نگفته اخستنی بالقیاس امثال اینا، درست؟ کجا میشه قیاس منهی؟ قیاسی که در سنت باشه. در سنت یعنی چی؟
قبال.
یعنی موضوع عوض بشه. قبال منظور من اینجوری ها، موضوع چی؟ شیء فقهی عوض بشه، نه شیء خارجی دو تنگش بشه ستا. موضوع حقوقی وقتی عوض شد، اگر قیاس کنیم قیاس من چطور؟ ببینید ما الان در دیه دو موضوع بیشتر نداریم. اونی که معرض من اینه، ما هرگز 10 تا موضوع نداریم. 10 تا موضوع چیه؟ یک انگوش قد کنه 5 تا، 2 تا 10 تا، 10 تا انگوش 50 تا. نه، ما اصلا اینجور موضوعی نداریم تو فقه. تو فقه ما 2 تا چی بیشتر نداریم. میگیم دیه مرد چیه؟ کامل است. دیه زن نصف دیه مرد است. این موضوع حقوقی. دیه زن با دیه مرد تا ثلث برابر است. دو تا موضوع بیشتر نداریم. وقتی این شد بقیش تطبیقات، یعنی قیاس بعد از سنت است. تو سنت ما بیشتری نداریم. 2 تا موضوع حقوق داریم. زن نصف دیه مرد است، اینم یه قانون، یه موضوع حقوق.
قانون یا موضوع.
تا ثلث برابرن، اینم یه موضوع. چرا دیگه؟
حکم. حکم قانونه.
یعنی حکم بی موضوع؟
نه.
حوزش بگه تمام بر. حالا این دو تا حکم قانون دارن، حکم است. حکم بی موضوع موضوع داره.
خب اینکه شما میگید 2 تا موضوع،
بله، به احتمال حکمش 2 تا موضوع. یعنی چون همون بگید. شما نبودید گفتم تضایف بین اینا؟ ما هم روز نبودید. توضیحی که من برای این داشتم اینه که نکته مهمی هم در عالم حقوق موضوعات حقوقی را چی تعیین میکنه؟ تناسبهای حکم موضوع. یعنی موضوع حقوقی بهره داره از حکم خودش و به تضایف موضوع حقوقی خودش چی میشه؟ تعیین میکنه. یه چیزی مبهمی هم نیست آدمی که با حقوق انس بگیره و خیلی هم فواید داره. در تا حالا من خیلی زیاد برخورد نکردم تو فقه اسم ازش ببرن. اون مقایسه چند سال پیش بود، من برای عین زیاد اینا مثال میزدم. دیدی تو فقه میگیم عین چند تا استعمال هم داره. یکی میگید عین نجاست، بعد میگید متنجس. یکی میگید نمیدونم عین کتاب، یکی میگید منفعت، درست؟ یکی میگید معامله به عین، یکی میگه معامله به ذمه. مقابلاتی داره، هر کدوم یه معنی داره. عین نجاست مقابله متنجس، عین مثلا خونه مقابله منفعتشه، اجاره میکنه، عین یک عینی مقابله چیه؟ ذمه‌شه. این عین مواردی هست که این عین کاملا تفاوت داره با عین چه؟ با عین منطقی فلسفی. شما میگید که در فلسفه میگید عالم عین عالم ذهن، تو رفت به مقابلات ها. تو فقه معنی نداره بگید عین و ذهن، بعد بگید این عین نجسه، بگید خب اونم ذهن نجسه. چیزی که تو ذهن میاریم عین نجسه نیست، یعنی اون ذهن. نه، اصلا دو وادیه. فواید خیلی حسابی هم رو برای من تو ذهنم ند بار میکنم و الانم خیال مثل هست. فواید بسیار مهمش در پوله، در این که روح پول چیه. تا ما واکاوی دقیق پول نکنیم در اینا، پول عینه یا نیست؟ ما همه الان معامله این میکنن باشم، از این طرف الان فتا ما زیاد شده میگن نه معاملاتی که پول میشه معامله به ذمه است. ما باید پول بدیم که الان میبینید همه فتوا دادن نه نه بیم. این باید معلوم باشه پول عینه یا نیست. خلاصه الان پول ما میدیم چجوریه، چجور با توجیه کنیم اینا. نکته یه خورده هنوز مطالب قابل بحث اینجا موجوده. الان یه حال این عین، منظور من یه کلمه بود، این عین یه واقعا شیء حقوقی. ولی دو عرض میکردم وقتی میان تو منطق و فلسفه میگیم تصور هوا عین هوا، یعنی هوای خارجی عین ذهن، درست؟ اما تا بیم تو فقه بگیم عین هوا چی میشه؟ میبینیم ذهن تکون خورد. تو فقه ما عین هوا نداریم. هوا اصلا عین نداره، چون نه منفعت داره نه قابل مبادله. میبینیم تو فقه میگید عین، برای هوا نمیگید عین. عین هوا چطور؟ ما تو فقه عین هوا نداریم. اگر یه زمانی یه جور تزاحم استفاده درش شد، اون وقت میشه عین حقوقی. یک از مقومات عناصر حقوقی تزاحم حقوق درشه. تا مادامی که هوا هیچ که فکرش نه، همین به راحتی نفسش بالا میکشه آماده از هوا، نباید براش پول بده، نه اون میاد میگه نفس نکش در دماغش هم بگیره، تا این خبر اون نیست این حقوقی ما نداریم بسن تو هوا. اگه یه زمانی شد نه تا میخواد نفس بکشه اونم پول باید بدیم، اینجا مصرف کردیم اکسیژن مصرف کردیم، ما پول این اکسیژن دادیم به اندازه سهم خوده چیکار کن پول بده، اینجا میشه این واقعا ملازم میکنیم. خب به همین معنا تو حقوق ما احکام حقوقی با موضوعات حقوقی با هم دیگه جوش خورده و پیوند خورده و در بسیاری از موارد موضوع حقوقی با موضوع منطقی قاطی شده. حالا ما اگه بخوام اسم ببرید تو شما تو اصول جای دیگه هم ببینید چه جوری با هم دیگه مخلوط میشه. معنوس کلاسی که ما به اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و ایناست، بعد از این هم میام سراغ فقه هم رو اینجا میاریم و حالا که یک تفاوت های بسیار ظریفی با هم دیگه دارن. خب بعضی هاش حالا از بس این چکش خورده دیگه گفتن دیدید سبب مسبب اینا، شما برید مثلا کتاب های شهید را علامه را ببینید، ببینید با سبب و سبب چطور برخورد میکنم رابطه بین سبب و من عقل مثلا سبب ملکیت هست دیدید میگن تو مرکم این همون سبب سببی که از منطق میدونیم از کلام میدونیم آوردی میگم سبب است دیگه چطور میشه سبب بیا مسبب بیا تخلف مسبب. بعد چقدر بحث ها گفتم بابا یه سببی داریم چی؟ اعتباری اصل تسبیبش به اعتباره اونجا سبب تکوینه بس ها بعدش آمده من این حالا نظیر خیلی دار. خب وقت گذشت نمیدونم ارزم مونش
مثال
خفیه مثال خفیه پس این شد که اینا با تفاوت ذهنی که جا دیروز میفهمدم با ذهن هم بایشون داشت که وقتی میگیم سه تا بعد چهار تا این اگه فی حد نفسه باشه قیاس بعد از سنه قیاس لغویه، اما این که حضرت فهمده اخستنی بالقیاس یعنی مچ منو با قیاس گرفتی. چرا؟ چون در جایی که موضوع تو سنت موضوع عوض شده تو میخواد موضوع عوض نکنی مشابه کنی با موضوع قبلی ملاحظه کردی؟ پس بالقیاسی که اینجا حضرت میگن قوامش به موضوع فقهی و حقوقیه و الا نمیگفت لم تأخذ حضرت هم قبول داشتن. یعنی هرگز من اینجور خیالو میرسه هرگز امام معصوم نمیگه اگه میگه یکی 5 تا 2 تا عجب چرا این کارو کرد، نه میگه اگه سنت درست باشه کبرای آتش اینا قیاس بعد از سنه همونه که خودشون فرموده علیکم بالتفرید یعنی علیکم بالقیاس بعد از سنه، اما از سنه اضافه زد خود سنت تو حقوق اگه بخواد قیاس بیاد موافقت ما دیگه پس تشریح شد میشه اجتهاد فقه بالن نص و امثال اینا. ولی این حاصل حال عرض من روش چهارشنبه باید تعملی می فهمید چهارشنبه
بین دو و سه خیلی دفعه بوده تا بین سه و چهار توی این بحث ما
بین بله
بین سه و چهار
بله چرا
ظاهرشون یکی میبینیم برای ما عجیبه
بله
اون یک دو سه چهار
بله
چهار دیگه واقعا چهار نیست نسبت به سه و دو
بله دو موضوع حقوقیه اون تحت قانونی زاده علی الثلث این تحت تقنین لم یبلغ الثلث یا الثلث ها دو موضوع حقوقی که زاده علی الثلث الثلث لم یبلغ دو موضوع هر کدوم با خودش داره این زاده علی الثلث خب بیشتر 20 اینم لم یبلغ الثلث هم نیست مش مشکلی فاز دیگه نیست و قشنگ و لذاست که از اینجا به بعدش باز حضرت نهی نمی‌کنند. یعنی اگه شما بدون فرمایش امام بگید که حالا که شد 4 تا 20 تا 5 تا میشه 25 تا امام نهی نمیکنه. چرا؟ چون قیاس بعد از سنت است از باب تفریعه. شما کبریات بلد شدید کبریات حقوقی تا یعنی کبریات حقوق کلی چی بود؟ دیه یه زن نصف مرد خب کلیه دونستیم تا ثلث هم برابر. حالا جالبه که اینم یاد تو این کتاب های سنی ها دیدم نمیدونم تو نقلیات امام باشه نه اتفاقا اونا نمیگن که بر ثلث نسبت به مرد بگن اضافه شد ثلث خود دیه زن در نظر میگیرن پایه را اونجا خلا بیسش را میذارن پایه اینو چه جوری میگن ما میگیم از 30 تا شطور که رفت بالا نصف میشه اونا میگن از 15 تا که رفت بالا تو بعض کلمات ها میگن اونا که میگن این یکی دو تایی که دیدم تو دارم همینجوری میگن میگن زن وقتی رسیدیم به 16 وقت نصف میشه نمیگن رسیدیم به 31 میگن هم که رفت چرا چون همون اصل کاری مال خود زن همون 5 تا دارن میگن
سنت رو قبول دارن
بله اونا که سنت رو قبول دارن ولی اون پایه را مال دیه خود زن در نظر میگیرن میگن یه انگوش 5 تا، دو تا 10 تا، 3 تا 15 تا سورس دیگه خودش. اما تا این 15 تا با مرد مساویه، یعنی 15 تا مال خودشه، اما از طریق سنت با مرد مساویه، یعنی 3 تا حساب کنید. بعد میگم وقتی 16 تا شد، ما اونجا دیگه وقتی
حساب کنید، یعنی چی 15 تا رو 3 تا حساب کنید،
یعنی چون مساویه 15 تا سمدیه زنه، ولی چون سنت اینه تا سورس با مرد مساویه، 15 تای خود او را بدین مرد چقدره،
یعنی 3 تا حساب کنید.
بله، یعنی هرچی مرده بدید، اینجا دیگه کار خود زن نداشته باشید، ولی دیه او اینه. اینم من تو کلمات دیدم.
بله، تا مدنی ها این مرد حکم مدنی هاست،
مال مدنی ها، یعنی اونایی که اینو قبول دارن، ولی به جای اینکه 30 را قرار بدن بگن تا 30 تا برابره، میگن تا 15 تا برابره، وقتی 16 تا شد، وقت تا 15 برابره چی؟ یعنی تا 15 ببینید مرد چقدره، همین 15 مال خودشه، ولی ببینید مرد چقدره. سامر تفاوتی نداره، تفاوتی فقط در بیان
توجیه شرط خود.
بله، یه فواید این داره،
قدرش روشندتره،
روشندتره،
اضافه میشه بهش.
بله، یعنی میگم به اسلام اصل خودش قرار بدن رو. بله،
قیاس بعد از سنت که میفهمید، یعنی احکام سنت رو میدونیم و بعد تفریقات بر اساس.
بله، من مثال واضح بهتون وقت گذاشته و رفتم سر فرده. فرده واضح اینه،
مثل
همه سید حرم هم مثل جاریوی انگوشت، نه واضح تر اوزه افرادش اینه، زراره امام صادقش هم این کار را بکن، خوزو اینجوری بگیر، شما که میخونه چی میگی؟ این واضح ترین قیاس بعدش شده، خودتون را قیاس میکنه به او، میگه منم که با او فرقی ندارم، چرا تحت کبرا اشتراک احکام؟ این عجله فرضشه که احدی جد نمی کنم که بگن این مال حرفی برو زور آره بوده.
قیاس در سنت مورد روشن می شه که گشته باشیم، سنت رو نیافته باشیم، حکم مخصوصا در زمان قیبر هیچ دسترسی به سنت نداشته باشیم، آیا اونجا می تونم قیاس بکنیم؟ حالا بلا اون نقویش، یعنی این قیاس بعد از سنت توی این موقعیت هم حرفی بشه یا نه؟
یعنی ما همه ی کبریات شرعی را استیاب کردیم. خب
بعد خود
به
این مسئله رو یا خود موجود خاص رو تشخیص
ندادیم. خب این دوستان بعد نبود، نمیتونیم قیاس کنم، در صورت میتونیم قیاس کنم،
مشابهاتش قیاس کنم
نمیتونیم، نه اینجا این قیاس بسط سنه این نیست، مقصود من، ما مقصود من از قیاس بعد از سنه اینه که تو کبریات یه تنقیه مناطی کنیم که به طور قطع بفهمیم بعد از تنقیه مناط ما این مثلا کنیم
یه
اصلی باید این بعد از سنه نیست.
حالا همون تنقیه منات کجا همون تنقیه منات که بورنگ قیاس به خودش گرفته
نگرفته دیگه، با این توضیح که من دادم نگرفته. چرا؟ چون ما یک حکم را داشت تفقه کنیم قیاس کردیم. میگم من مولا فرموده به ضرور بی، اما با فقاهتی که میکنیم مجموعه چیزا، بابا این بی نه یعنی بی سلام را می، اگه این کار کردیم با خمو قیاس کردیم، قیاس نکردیم، مقصود مولا را از کلام غور کردیم، دریافت کردیم، نه اصلا اسمش قیاس.
اما قیاس
اولویت
یا
تمام نه، اما قیاس اولویت اگر قیاس باشه اون با تو هم بحثا دلش
نه خمرای لغویش حالا منظوره
ها، قیاس به معنی لغوی ما حرفی نداریم،
قیاس کردیم دیگه.
بله به معنی لغوی که حرفی ندارم، بلی زمان بخوام بگم که قیاسی که نهی اهل بیت به او شده به از سنه ازا قیسته، من این تای قیست رو تأکید کردم برای این بود دیگه، ازا قیست یعنی خود سنه
در محیط سنه،
احسن
فراغ از سنه،
نه بعد الفراغ عن سنه، هر قیاسی بعد الفراغ عن سنه باشه تنقیه منات فهم خود سنته، بعد پیاده کردن اون منات منقه بر مصداق خارجی این قیاس بعد از سنه، اینا پیدا کردن شعب فروعات اینا ممنون نیست که نصف خود فقاده نیم.
من میخوام عرض کنم همیشه ما دنبال شعب و فروعات نیستیم، گاهی اوقات مجبور میشیم همون دست به یه قیاس لغوی همون تنقیمناتی که میفهمد بزنیم، اصلا بحث تطهیر و موضوع نیست که هذا و امثال و اشباه و یورق.
خب یه مثال بزنیم چیم؟ من که خیلی در فکرشم بودم، همه موارد من دیدم نه. حالا شما هر مثال میخواد بزنید.
همین که خودتون ضرور بزنید. به بعد نه. همون که شما سایر معاملات رو هم عطف میکنید در دی.
خب.
نمونش میشه دیگه.
یعنی مولا فقط باید برای دیگری انشا کنه؟ یعنی میگه حرمت البیت. و حرمت الاجاره و حرمت الصور. اگه اینه مجاز نیست، اگه باستم فقط بفهمه باید اینه این. و لذا ما حق میده هر کسی به کسانی که از فقها ها این طوری تو ذهنشون صاف میشه بینه و بین الله مثل صاحب جواهر، مقابله فقیه اهل بیتی نمره اول محقق اول که بالا تر نمیشه الله بالا تر نمیشه تو جواهر باید کرده من دم بسه محقق اول صاحب جواهر میگه هذا قیاسا لیس من مذهب اونا، یعنی الله از مذهبشون نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه در ذهن شریف صاحب جواهر همین که شما میگید میبینه که من میخوام بگم شارع اینا انشاء ان آخر درسته. اگه انشاء لذا صاحب جواهر اجازه نمیدن حتی به محقق، درسته اجازه نمیدن، میگن انشاء انشاء اجازه نمیدن به شما. اما اگه شما برگردید بگید بابا محقق نمیخواد بگه انشاء انشاء ان آخر، محقق میفرماد این منظور از البه در کلام اولا به عنوان مثال آمده، حیثیتی در به موجوده بلکه حیثیتی که حالا این بحثای بعدیش اصلا من که تو موازه اصول میگفتم خانم کلیه تا ممکن نیست، حالا این هم فکرش ممکن نیست محمولی بر موضوع بیاد بلا حیثیت. این ادعای دام ببینید درست این حرف محال است یک محمولی بر یک موضوعی بلا حیثیت بار بشه، خیالمون میرسه میگه آی موضوع محمولی حیثیتش کو، درست؟ نه محاله. یک موضوع هر محمولی بر اون حیثی در نمید و لذاست که وقت اگه این قانون منطقیش هم مقصد درستش بکنیم در منطقه اینا که من که برام صافه نه حالا متجاوز 26 ساله میگفتم محاله یه محمولی بر موضوعی بیاد الا به حیث. خب اگه اینجوریه وقتی خدای متعال میفرماد حرام است دنبال بی برید، یه حیثیتی در بی منظور اون موضوع واقعیه اومد ولازم و فقی با همینا دست میاره داره که تکلمات غیر ممکن نیست، نه آنی در حرف نمیدونه بیا او یا بی یا ام. اما وقتی کلیات هم بگیم ارس سرگردو میشن جلوتر هم گفت خود فقها سرگردو میشن چقدر کبریات زیبایی تو فرمایشات معصومین سرگردو شدن چطور و ببینید کی بیاد و از مکاسب شیخ رازون عرض میکردن. شیخ فرمودن تو بحث خیلی جالب جای زیبای شیخ میفرم ما که هر چی زور زدیم همین اندازه شد ولی مطلب سر نرسیده، بقیه ادامه تحقیق مطلب رو میدنیم برای کی؟
ذهنهای مجهز
رو ولی یه تعبیر دادن خیلی قشنگه، یعنی جای یاد داشت کردن یه مکاسبه یاد داشت کردن میفرم آن که ذهن چی میدید
اون بحث
نیدید جلو تر را از کنم صفحه چند بود در بحث سا امن صغره اونجا بحث سا امن صغره بله حالا نمیدونم که صفحش را حواشی خیلی حالا من بعدم پیدا میکنم خودتونم این عبارتشون را سامن صبح در کجا هست؟
توی شروطه عوضن شروط عوضن
بله بعد فضولی اونا سامن من پیدا شد شیخ میفهم آن که هازا ما خطر آجلا بالبال و قد اوکلنا تحقیق هازا المقام الذي لم يبلغ اليه ذهني القاصر الا نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى الله عن الزلل في المعاطر وقد اوكلنا تحقيق هذا چرا مباحث فقهی میشه که میمونه مطلب اصلا جفت جور کردنش اینقدر سخت میشه. و حالو که چه بسا شما بعدا همینا چکوش بخوره، میبینید مثل آفتاب کبریاتی که امام معصوم فرمودن چی میشه؟ واضح میشه. برای دیگران هم که میگید روشن میشه و بعدا میفهمن که مرحوم شیخ خودشون دارن میگن لم یبلغ الی زین القاسم. درسته؟ میخوام بگم این کاری ساده نیست. میگم معصوم موزه واقع ایران میگفتم بابا فقهاش میمونه اینجور. فقهاش تو درک موزه واقعی اگه بنا سر درش که سر درمه چی شد؟ درسته؟ ولی ازا تمام معصومین اونم سر کارشون با عموم مردم موضوعات موارد جزی جزی را میگن. فقط یه دفعه میبینه بابا من 200 مورد چیز دیدم همش یه حکم بیشتر نبود. شما مؤاخذش میکنی؟ در بینه و بین الله میبینه 200 تا روایت به نظر عرف هر کدومش جور با جور میبینن، او همش میبینه یه حکم بیشتر نیست. خب وقتی این شد 25 تا محرمات است برای مهره. میگه بابا ما که مثلا دو تا سه تا بیشتر ندید، از سه تا محرم برس بقیه همش تشعبات مثلا. اینا چیزاییست که در معالش مانعی نداره. بین که این دیگه اصلا قیاس هم نیگه که وقتی دیم خیلی پر هر چی شد. بله؟ پیش من اومده که شاید یخ بودنه. الحمدلله تقبل الله منه.